أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی رو که دنبال می‌کردیم در خصوص فلسفه و اهداف جهاد بود. در این بخش ما باید آیات و روایاتی رو که در خدمت اونها هستیم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. توجه دقیق و عمیق به این آیات و روایات به تبع این شبهه رو پاسخ میده که اسلام دین جنگ و خشونت و مانند اینها نیست، چون برخی این نسبت ها رو دادن و حتی به این صورت مثلا شبهه مطرح میکنن که اسلام دین پیکار است و مسیحیت دین تذکار، یا پیشرفت اسلام مرهون شمشیر است. و البته سابق توضیح داده شد شما در 13 سال مکه میبینید که به هیچ وجه حکم جهاد و مقابله با دشمنان نیامده، بلکه مسلمانان همواره در رنج و زحمت و مشکلات بودن. بعد میگن که و پیشرفت ترسایی مرهون تبشیر است، اونی رو که در نظام مسیحیت مطرح است. یا عبارت دیگری رو که مطرح میکنن میگن بنیاد اسلامیت بر خشونت است و بنیاد عیسویت بر محبت. دوستان یادشون باشه در یکی از جلسات ما اشاره کردیم، ما تو دانشگاه لبنیانا یه هیئتی بودیم، در اونجا حضور پیدا کردیم، هیئت 4 نفره، و در اونجا بحث در رابطه با اسلام بود و مسیحیت. وقت مقاله‌ای که ما ارائه دادیم این بوده که اسلام دین عقلانیت، دین معنویت، دین مدارا در جای خود و دین محبت و مؤلفه‌ها و شاخصه‌های رو ذکر کرده بودیم. یک عالم مسیحی آمده بود و این اشکال رو مطرح کرده بود که به هیچ وجه در اسلام محبت نیست. نوبت ما هم دیگه تمام شده بود که بعد ما بعد از پایان جلسه با این عالم مسیحی که صحبت کردیم گفتیم شما قرآن رو خوندید؟ جواب داده بود خیر. گفتم وقتی قرآن رو نخوندید چطور مقایسه بین قرآن و انجیل میکنید؟ و حالا که خب من انجیل رو خوندم، بخش زیادش رو، و این مقایسه رو که انجام میدم اینطور نیست که به اصطلاح در مسیحیت محبت باشه و در اسلام نباشه. خب یه سری آیات بود تو ذهنم بود، اون آیات رو اونجا مورد اشاره قرار دادم. انهای این نکته رو گفتم که شما بدون این که کتاب مقابل رو بخونید نمیتونید مقایسه بکنید، ولذا این نظر شما نظر صائبی نخواهد بود و نظر علمی نخواهد بود. و همین باعث شد که ما وقتی که به هامبورگ رفتیم و اونجا مستقر شدیم یه بحثی رو در خصوص محبت در اسلام مطرح کردیم که الان آلمانیش هم لیبه این اسلام چاپ شده، فارسیش هم بکنم چاپ شده، که اونجا مثلا اسلام محبت داره، از محبت به خدا و رسول خدا و محبت به فرزندان و محبت به دوستان و زن و فرزند و همسال زالک، اینها رو اونجا به صورت خلاصه این کتاب در حقیقت به نوعی خلاصه بحث محبت و در اونجا هم تو مقدمه بحث ذکر شده بود که در مقدمه بحث ذکر شده بود که سلام علیکم این بحث مطرح شده بود و لذا ارسد که پاسخ این شبهه رو هم که مطرح شده بود دیگه در اونجا داده شد. به هر حال این بحث از اون بحث‌های مهم هست با توجه به آیات و روایاتی رو که ما داریم، پاسخ این پرسش ها هم داده میشه. البته یه بحثی رو من آماده کردم، البته بحث امروز ما نیست، یکی از بحث‌های مهمی رو که ما در اینجا داریم بحث قانون جهاد هست. از یک طرف شما بحث محبت در علت بعثت رو مطرح میکنی، حالا قانون جهاد در کنار بحث رحمت الهی، سازگاری جهاد با رحمت الهی. آیا جهاد با رحمت الهی قابل جمع هست؟ شما از یک طرف میگید رحمت، ولی از یک طرف جهاده، جهاد یعنی مقابله، جهاد درش قتال هست، چه بسا به اصطلاح کشتار باشه و خیلی از این مسائل باشه. اون بحثشو آماده کردم، تقریبا اونایی که من نوشتم 35 نکته هست که انشالله در جای خودش عرض خواهم کرد. ولی در این جلسه اونی رو که الان ما دنبال هستیم و در حقیقت پی میگیریم، از خود آیات قرآن میخوایم استفاده بکنیم، بحث فلسفه و هدف جهاد رو. الان هم منظور این نیست که کدوم جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد با بغات، یا مثلا حالا جهاد با کفار، مشرکین، اهل کتاب، در کجا اینها به اصطلاح مشروعیت پیدا میکنه، اون الان بحث ما نیست که این اهداف و این فلسفه در کدوم یک از این انواع جهاده، این الان مورد بحث ما نیست. ما به صورت کلی میخوایم بگیم بالاخره در اسلام که این همه تأکید بر رحمت شده و اصلا پیامبرش رو پیامبر رحمت معرفی میکنه، قانون جهاد هم مشروع دانسته شده و خود آیات رو اگر دقت بکنیم پاسخ خیلی از پرسش ها رو مورد اشاره قرار میده. و تو یک جلسه عرض کردیم که جهادی رو که در اسلام هست برای شهرت نیست، برای شهوت نیست، برای جاه و مقام نیست، برای کشور کشایی نیست، برای به اصطلاح توسعه قدرت نیست، برای سلطه نیست، برای استعمار استثمار نیست، برای تجاوز نیست، چون هیچ کدام از اینها رو در قرآن برایش مجوزی ما نداریم، بلکه همه برخلاف هست. می‌فرماید حتی شما وقتی که با کافر هم جهاد میکنید اونجا هم رعایت عدل باید بشه، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدي، اونجا هم باید رعایت عدل بشه. از این رو هست که این بحث خیلی بحث مهمیه و شما هم باید کمک بکنید، یعنی یه مقداری فرصت بگذارید و مطالعه بکنید در خصوص این بحث، ببینیم ان شاء الله به چه جنبندی میرسیم. تقریبا 15-16 مورد رو ما پیدا کردیم، حالا شاید هم برخی تداخل داشته باشه، شاید اینو باید این داری بیشتر مورد توجه قرار داد که در قرآن کریم و همینطور در روایات به بحث فلسفه جهاد و به بحث اهداف جهاد اشاره میکنه که اینها رو ما عرض میکنیم. از اون طرف هم آیات رو که تلاوت میکنیم نمیخوایم تفسیر آیات رو هم همش رو اشاره بکنیم، چون اگر بخوایم در حقیقت تفسیر فرض رو الان مثلا در اینجا حدوداً 30-40 آیه هست، اگر بخواد تفسیر آیات گفته بشه خب خیلی فرصت و وقت میگیره و ممکنم هست که هر آیه از چند جهت مورد بحث قرار بگیره که حالا ما اون جهاتی رو که در اینجا مورد نظر هست از اون حیث مثلا اون آیات رو مورد توجه قرار میدیم. ولذا از صورت که بحث تفسیر آیات هم نیست الا در جاهایی که لازم هست که به لحاظ لغت شناسی اون آیات مورد بررسی قرار بگیره، اونو در جای خودش انشاءالله عرض خواهیم کردد. اینها خب یکی از اون اهداف اعتلاء دین هست یا تحقق حاکمیت الهی در برابر حاکمیت خواهش‌های نفسانی، در برابر حاکمیت خواهش‌های نفسانی. این یکی از اون اهدافی است که حالا به شکل‌های مختلف این بحث مطرح شده، به شکل‌های مختلف این بحث مطرح شده در قرآن کریم. آیات هم تو این زمینه، تو این زمینه آیات زیاده. حالا ممکنه برخی از اهداف یکی دو آیه بیشتر نداشته باشه، ولی در این زمینه اهداف زیاده. یه بخش از آیات اونجایی است که فی سبیل الله داره، تقریبا فکر میکنم 15-16 مورد باشه فی سبیل الله. و از گردم بحث فی سبیل الله در آیاتی که مربوط به جهاد هست و حتی اگر گاهی گفته بشه مثلا انسان در راه خدا قدمی برداره، انصرافش به جهاد هست تو برخی از مباحثی رو که مثلا ما داریم و مطرح میکنیم. و این در تقریبا میشه گفت که آیات مربوط به جهاد به صورت به اصطلاح عموم مطرحه، حالا چه در رابطه شهیدش لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، از این آیات کم نیست که واژه فی سبیل الله به کار برده. خب واژه فی سبیل الله در راه خدا، این در راه خدا خیلی میتونه معنا پیدا بکنه. یکی از اون مواردش اینی که به اصطلاح احکام اسلام میخواد در یک جامعه پیاده بشه، برای تحقق حاکمیت عدل انسان حرکت الهی باید از خودش نشان بده و به وقتش جهاد میتونه یکی از اون حرکت‌های الهی باشه برای تحقق حاکمیت حضرت حق، برای تحقق حاکمیت قانون الهی، که البته این خودش هم مورد بحثه که اصلا ما حاکمیت دینی داریم یا نداریم. برخی بالاخره میخوان در این زمینه خدشه وارد بکنن و شبهه وارد بکنن، ولی به هر حال از صحت که شما مجموعه آیات رو وقتی که مورد نظر قرار بدی خصوصا تو عرصه های اجتماعی، لابد دیست از این که این باید در یک نظام حاکمیتی پیاده بشه. شما بحث قیام حضرت مهدی سلام الله علیه و اصلا جریان مهدویت و نظام مهدویت غیر از این نخواهد بود که غرض اصلی تحقق عدالت اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی بدون حاکمیت نخواهد بود، چون اگه میخواد یک نظام عادلانه در جامعه بشری پیاده بشه، این نظام عادلانه بدون به اصطلاح تحقق حاکمیت امکان پذیر نخواهد بود، این امکان وقوعی نخواهد داشت. البته برخی حالا این بحث رو به شکل‌های دیگه مطرح میکنن، حالا نمیخوایم وارد این حوزه‌های بحثی فعلا بشیم که از بحث بیرون میریم، در جای خودش ممکنه وقتی این بحث مطرح بشه در جای خودش. البته به شکل‌های مختلف این بحث مطرح شده در آیات. حالا من نمونه آیات رو در اینجا عرض میکنم، آیه 190 سوره مبارکه بقره، و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا مقاتله بکنید، که البته جهاد در اینجا به معنای مقاتله است. یقاتلونکم، الذین یقاتلونکم، نمیخوام عرض کنم که این مورد آیات جهاد دفاعی هست یا جهاد ابتدایی است، جهاد با بغات هست و اصلا اینا مورد اشاره ما نیست. به طب خب این آیات رو وقتی که شما دقت بکنید، ظاهر این آیات این بخشش اینه که این جهاد دفاعی رو شامل میشه. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در این حال میفرماید ولا تعتدوا، نباید تجاوز کنید، از عدل نباید انسان خارج بشه حتی در مقاتله با کفار. ان الله لا يحب المعتدين. خب این که مثلا میفرماید در راه خدا، این اعتلای یک حقیقت معین هست، اعتلای یک حقیقت مقدس هست و اون به عنوان دین هست، با توجه به قواعد و ضوابطی رو که در دین حاکم هست، از این جهت ارزمت که این مورد نظر هست. در بعض جهات دیگه اصلا دین تصریح شده، مثل آیه 193 سوره بقره. آیه 193 این سوره را اگر شما ملاحظه فرمایید، می‌فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله و یکون الدین لله. البته دین معانی متعددی داره، دین به معنای عادت و شأن هست، به معنای حساب و کتاب هست در مالک یوم الدین، به معنای حکم و قانون هست، به معنای اطاعت و انقیاد هم هست. بسیاری از مفسران وقتی که به این بحث‌های مربوط به دین در این نوع آیات میرسن، لیظهروا علی الدین کله ولو کره المشرکون، دین رو در این نوع آیاتی که الان مثل همین آیه که در این آیه شریف است و قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، دین رو به معنای اطاعت و انقیاد میگیرن. اطاعت و انقیاد مخصوص پروردگار متعال هست و لذا ارسوید که برای اینکه این امر تحقق پیدا کنه، باید فتنه هایی رو که در جامعه انسانی و در جامعه بشری است اینا از بین بره. تا فتنه هست اون انقیاد و اطاعت تحقق پیدا نمی کنه. باید به اصطلاح ارسوید که این فتنه ها از بین بره. حالا بازم الان نمیخوام بحث بکنیم، یه وقتی توی جامعه شما زندگی بکنید فتنه در اون جامعه هست، یه وقتی نه فتنه در کل جامعه بشری است، بالاخره شما پیدا نمیکنید جوامعی رو یا زمانه ای رو یا عصری را که در اون عصر هیچ فتنه ای نباشه، بالاخره به صورت مطلقی وقتی آورده میشه، یا نه شما تو یک جامعه زندگی میکنید در اون جامعه گفته میشه که شما در حقیقت به وظیفتون و تکلیفتون عمل بکنین، حتی اگر جهاد باشه جهاد داشته باشین، تا اینکه به اصطلاح فتنه از بین برد و دیگه فتنه ای نباشد و اینا، و انقیاد و اطاعت نسبت به خدای متعال در حقیقت تحقق پیدا بکنه. که اینم تو عرصات که روایات هم اشاره شده و به نظر مفسرانم که من تقریبا تو این زمین قالب کتاب‌های تفسیری رو ملاحظه کردم، دین رو در اینجا به معنای قانون گرفتن، به معنای حکم گرفتن یا احکام گرفتن، به معنای اطاعت گرفتن و به معنای انقیاد گرفتن، که اطاعت فقط باید برای خدای تبارک و تعالی باشد و اینها، و نباید مثلا غیر از خدای تبارک و تعالی کسی معبودی رو انتخاب کنه. حالا تو این زمینه میتونید کتاب‌های لغت رو هم ملاحظه بفرمایید، ولی در همه اونها تقریبا میشه گفت که چنین معنایی قرار داده شده است. مثلا آیه 125 سوره مبارکه نساء کلمه دین به معنای اطاعت آمده، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یا ارسوت که البته در برخی از جاها به معنای اعتقاد و ایمان هم آمده، مثل آیه 29 سوره مبارکه توبه، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، که اینم از اون آیات مورد بحثی که بعدا مفصل باید در رابطه با این آیات ما ان شاء الله تعالی بحث بکنیم. خب اینم آیه دوم. آیه سوم اون لازمه در حقیقت وقتی که گفته میشه انگیزه باید فی سبیل الله باشه و اگر فی سبیل الله نباشه آیات هم کم نداریم. حالا این مقدار آیات بیشتر میخونیم این روشنتر میشه. تو اینها وقتی که در حقیقت میفرماید به مسلمانان که شما در راه خدا در حقیقت مقاتله بکنید، خب این تو یک به مجموعه ای داره گفته میشه که اینها حاکمیت دینی دارن، چون تا وقتی که این حاکمیت نباشه، این قدرت نباشه، این فرمان داده نمیشه. لذا تا زمانی که مثلا مکه بوده شما میبینید که امر به جهاد نشد، ولی وقتی که به مدینه آمدن حاکمیت دینی و حکومت دینی تشکیل شده در مدینه، در حقیقت این احکام و این خطاب ها آمده و خود این در حقیقت به معنای حفظ اون حاکمیتی است که برای مسلمانان ذکر شده است. در اینها خب شما میبینید که تو نظامی رو که تشکیل دادین با شما دارن مقاتله میکنن، شما برای حفظ اون منتها در راه خدا این مقاتله رو باید انجام بدید. بعد این آیات رو باید شما در کنار هم قرار بدین، چون این آیات رو همین مثلا ارسوید که خصوصا هم اونجا آیه بعد از همین آیه 190 رو وقتی که ببینید میفرماید وقتلوهم حیثو ثقفتموهم، هر جا به اینها دست پیدا کردین اینها رو بکشین، و اخرجوهم من حیثو اخرجوکم، یعنی معلومه که یک جامعه‌ای هست، یک حاکمیتی داره، یک نظم و نسقی داره. دو اینها میفرماید شما هم اینها رو خارج بکنید، اینا دیگه به اصطلاح دنبال فتنه هستن و این فتنه هم اشد من القتل و الفتنه تو اشد من القتل. اما ولا تقاتلوها عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه، اونم مورد تذکر قرار میدادن. از این آیات اینطور استفاده میشه. خیلی خوب، این آیه 218 سوره مبارکه بقره را هم ملاحظه بفرمایید. من یه بخش از آیات رو میگم بعدا دیگه به اصطلاح. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور. بعضی مستقیم همطوری که شما اشاره کردید نکته خوبی هم هست فهمیده میشه، بعضی با همین تفسیری رو که عرض کرده، مثل همین آیه که الان مثلا بعضی خیلی شفاف و روشن هست در اینها. لذا آیاتی که در اونجا در این بخش ذکر شده دو جور هست، یا آیاتی است که مستقیم در حقیقت این رو به صورت هدف و فلسفه ذکر میکند و اینها. یه سری آیات هم هست که در حقیقت به صورت غیر مستقیم اشاره میکند و اینها. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمت الله. اینها در حقیقت رحمت الهی شامل چنین جامعه ای خواهد شد. اولائکه یعنی اشاره به جمع داره، این رحمت الهی شامل چنین جمعی خواهد بود. والله غفور رحیم. آیه 246 سوره مبارکه بقره می‌فرماید که الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. این دیگه این مقداری روشن‌تر هست. خب آیا از سران بنی اسرائیل پس از موسا خبر نیافتی اونگاه که ادغال و نلبیین، وقتی که اونها به پیامبرشون گفتن که برای ما پادشاهی رو بگمار، حاکمی رو بگمار، نقاتل فی سبیل الله، که ما در راه خدا به اصطلاح جنگ بکنیم. اینجا دیگه از این ملکن استفاده میشه که در حقیقت این اشاره به اون مجموعه حاکمیتی است که برای اونها هست، منتها اونها توقع داشتن، انتظار داشتن که یک نفر فرماندهی بیاد که فرماندهی بکنه و کشورشون رو حفظ بکنه. خب بعد قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اون پیامبر خدا هم گفت که اگر جنگ بر شما مقرر بشه چه بسا شما مثلا پیکار نکنید. هل عسیتو ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا و ما لنا ان لا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا. وقد اخرجنا من دیارنا، هارون که به اصطلاح ما از دیار ما بیرون رانده شدیم و اینها، و ابنائنا و همینطور فرزندان ما اینها. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا. خب به اصطلاح وقتی که جنگ بر اونها مقرر شد الا مثلا یک اندکی از اونها، اینا همه پشت کردن. والله علیم بالظالمین. که بعد وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، و الى آخر آیه که در این زمینه ذکر شده. پس این هم آیه 244 و 46. 46 44 و بله نه 44 نیست 44 نه 44 من اشتباه کردم 46 هم بله. آیه 44 هم بازم به قاتل و فی سبیل الله هست، همون فی سبیل الله ذکر شده است در اینا. این آیه چه چی فرمودی؟
این آیه 246
نه چه استدلالش
بود، ابتداش بود
این بخش لنبی لهم ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، این بخششه که بالاخره یه فرماندهی باشه، یه پادشاهی باشه که ما در کنارش باشیم.
نشون نمیده اینا به خاطر اینکه بیرونش اخراج شده بودن میخوان جنگ بکنن، حالا خیلی ها انگیزه هاشون دینی نیست، شاید اینا ما رو اخراج شدن.
خب اومدن از پیامبر خدا درخواست میکنن، از پیامبر خدا درخواست میکنن، ولی زیرا وقتی که از پیامبر خدا درخواست کردن برای حاکمیت الهی و الا میرفتن از یک کسی که به اصطلاح از طرف خدا پیام آور نبود از او درخواست میکردن. این روشن هست. حالا عرض شد که آیاتی رو که مثلا در این زمینه باز هم هست، مثل آیه توبه سوره آیه 20 اگه شما بیارین آماده هستین بهتر هست که آیات رو بخونید رو که منم این مقداری به اصطلاح الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اونم از همین باب هست. یعنی آیاتی ده که مثلا در اینجا ذکر شده، خب مجموعه این آیات، چون این آیات سوره بقره هست، مدنی هست، و اینها همه اینها در شرایط جهاد و حاکمیت مدینه بوده، توجه فرمودین، در حقیقت در نتیجه همه اینها در تحقق حاکمیت الهی بوده. این معنا رو میتونه در حقیقت مفهوم باشد. و اینها آیه 41 سوره توبه هم همینطور، انفرو خفافن و ثقالن، به اصطلاح همگی به سوی جهاد برید، چه سبکبار باشید و چه سنگین بار، همتون، چه حالا سواره باشید چه غیر سواره، پیاده باشید و اینها، و جاهدو، آیه 40 بله از این قرآن ما، درسته؟ بله 42 آیه چند بود؟ بله درسته. بله انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دوباره آیه 81، 81 همین سوره، یعنی سوره توبه، هشتاد. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم و کرفوا ان یجاهدوا. این نسبت به منافقین هست، نسبت به منافقین هست که متاسفانه اینها تخلف کردند، اونایی که بر جای مانده هستند و خانه نشینی رو ترجیح دادن و شادمان بودن از اینکه تو جنگ شرکت نکردن با مالشان و با جانشان. و قالو لا تنفرو فی الحر، و میگفتن که در این گرما بیرون نرید، و این نقش رو هم ایفا میکردن، بازدارنده بودن. خدا به پیغمبرش میفرماید قول نار و جهنم اشد و حرن لو کانو یفقهون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. بعضی آخه میخوان این آیه رو اینطور معنا بکنن که اسلام خیلی دنبال به اصطلاح ارسوت که گریه هست و میگه گریه زیاد بکنید و خنده کم بکنید. این برگشتش به منافقین هست. این آیه در ذیل بحث منافقین ذکر شده است. در اینها فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، که تو روایات در حقیقت این ولیبکوا کثیرا در قیامت آمده، اینا باید اونجا خیلی به اصطلاح گریه بکنن و مانند اینا. بذار اگر آدم آیه رو میخواد بفهمه قبل و بعدش و شأن نزولش و در مورد چه افرادی بوده و اینا، همه رو باید توجه بکنه اینا. خب عرضت که آیه 111 سوره مبارکه توبه، ان الله اشترى من المؤمنین به انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، این هم از اون آیات هست. خب اینا آیات مدنی است. حجرات آیه 15، ممتحنه آیه 1، اینا ذیل این بحث اول هست. صف آیه 4، ان الله يحب الله الذين يقاتلون في سبيله، دوباره صف آیه 11، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، مزمل آیه 20، مزمل آیه 20. اینا این بخش از آیات هست که از این بخش از آیات در مجموع بحث اعتلاء دین، تحقق حاکمیت الهی در برابر حاکمیت خواهش‌های نفسانی هستند. اینها دعا دومین هدفی رو که برای جهاد ذکر شده، آزادی و رهایی مستضعفان از چنگال ظالمان. یعنی شما مجموعه آیات رو وقتی که میبینید، جهاد برای از بین رفتن، از بین بردن ظلم ظالمه، و این که به اصطلاح ستمگری نیاد مثلا مستضعفی رو مورد ظلم و ستم قرار بده. البته استضعاف در نگاه قرآنی به معنای استضعاف اقتصادی نیست، بلکه مستضعف بیشتر در آیات الهی به معنای استضعاف فکری و فرهنگی است. ممکنه یه سرمایه‌دار هم جزء مستضعفان باشه با توجه به مجموعه شرایطی رو که در اون جامعه حاکم هست، که اینا نتونن به اون به اصطلاح مسائلی که در رابطه با فهم رسالت انسانی هست بهش برسن و در حقیقت اینها رو درک بکنن. این آیه رو هم شما آیه 75 سوره مورکه نسا رو اگر زودتر شما پیدا کردین بخوانید، که تصریح میکنه به این امر اینها. بله، سوره نساء آیه 75. آیه 90. آیه 75 بفرماید که بما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اینم روشنه برای ما سرپرستی رو قرار بده. خب و البته در آیات قرآنی فراوان داریم، خصوصا اونایی که مستضعف هستن حاکمیت به دست اونها سپرده میشه. و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، آیه 5 سوره مبارکه قصص، و نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین. یا مثلا در سوره انبیاء آیه 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. یعنی اینها هستند که حاکمیت رو به دست میگیرن، یعنی به صلاح و رستگاری جامعه فکر میکنن و دغدغه احیاء جامعه بشری رو دارن اینها. پس یکی از اهدافی که در جهاد ذکر شده آزادی و رهایی مستضعفان هست، که اینها میخوان رهایی پیدا بکنن، در چنگال ظالمان هستن، در یوغ استعمار هستن و میخوان بستر جامعه رو یک بستر امنی قرار بدن، که در این بستر امن جامعه بتونن به عبودیت و بندگی در حقیقت در مسیر بندگی قرار بگیرن. اینم از اهداف دیگری که ذکر شده است. اینا هدف دیگری که در رابطه با جهاد ذکر شده آزادی وطن هست، یعنی در اون جایی که زندگی میکنن، چون اینها رو از اون موقعیت بیرون میکنن، اخراج میکنن، اینا برای رهایی و آزادیشون باید جهاد بکنن و برای حفظ تمامیت ارضیشون در اون منطقه رو که زندگی میکنن دشمنان رو از اونجا خارج بکنن، که آیه 191 سوره مبارکه این بقره اینو اشاره میکنه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم. اخرجوهم یعنی اونها شما رو در حقیقت اخراج میکنن و شما باید اونها رو در حقیقت اخراج بکنید و لازمش هم اینه که مقابله بکنید و جهاد بکنید. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم. این آیه دوباره آیه 246 باز هم از این منظر این آیه رو شما نگاه بکنید. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی و آیه در حقیقت 13 سوره مبارکه توبه، لا تقاتلون قوم نکثوا ایمانهم، اینایی که پیمان شکن بودن و عهد شکن بودن، و آیه 39 و 40، اذن للذین یقاتلون، خدای تبارک و تعالی اجازه داد، این از داده شد که این تقریبا میشه گفت اولین آیه برای مشروعیت بحث جهاد بوده که اینها ظلم به اموال کردن، ظلم به اصطلاح اونجایی که زندگی کردن، و لذا این ظالمان باید از اونجا اخراج بشن. البته این آیه، آیه 40 سوره مبارکه حج، برای بخش های دیگه هم مورد استفاده قرار بگیره، یعنی حفظ معابد برای جبهه توحید، مراکز جبهه توحید، از اون منظر هم در حقیقت مورد توجه قرار میگیره، یعنی این آیه رو در اونجا هم استفاده میکنیم، چون یکی از اهداف جهاد حفظ معابد هست و حفظ مراکز توحید هست و جبهه توحید، اینها در صدد هستن که در حقیقت این مراکز رو هم از بین ببرن، برای مقابله با اونها باید با اینها جنگید و جهاد کردند اینها. خب این دو سه مورد از اهدافی که در به اصطلاح آیات میشه استفاده کرد و مورد توجه قرار داد. حالا انشاءالله فردا اون تتمه‌شو از خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.